یه میدم خیلی نامردیه. بالاخره بابا این برای شما، به خاطر شما چند سال زندان کشیده، بعد اومده سالها تو اشرف، اون بدبخته اشرف رو کشیده، الان باشه به هر دلیل نمیخواد باشه، میخواد بره دنبال زندگیش، چرا اینجوری باش تحقیرآمیز برخورد میکنی؟ این موهاش انقدر بلند شده بود کسی نمیرفت موهای اینو بزنه.
با سلام، خداوند هستم، مسعود. به ششمین شماره پادکست خاطرات خوش آمدید. امروز 9 دی ماه 1400، 30 دسامبر 2021 خدمت آقای بخش علی علیزاده از تهران هستم. بخش ششم خاطرات ایشان. آقای علیزاده در 5 بخش قبلی از اسارت در جبهه، شرایط اسرا، آزادی‌ها و محدودیت‌ها در کمپ مجاهدین، عملیات فروغ جاویدان، شکست حمله صدام به کویت و ایزن عملیات کردکشی، بسته شدن مرز، نشست‌های ایدئولوژیک، بحث طلاق‌های جمعی، جدا کردن کودکان و شروع نشست‌های رجوی با القابی همچون حوز و عملیات جاری صحبت کردند. آقای علیزاده همچنین مروری داشتند بر علل تعطیل و تشکیل چند باره سازمان، تعهدگیری‌های مکرر، روند تکامل جلسات مغزشویی و عملیات جاری، ورود آمریکایی‌ها به کمپ عراق، غیب شدن مسعود رجوی و تشبیه آن با غیبت امام زمان، فرار مریم رجوی به فرانسه، خلع سلاح مجاهدین توسط آمریکا و سرعت گرفتن استحاله سازمان مجاهدین خلق بعد از سقوط صدام، اعلام علنی تغییر خط سازمان از ضدیت با امپریالیسم به خط جذب آمریکایی‌ها. ایشان در بخش 5 توضیحاتی دادند در زمینه خروج آمریکایی‌ها از عراق، تحویل کمپ به دولت عراق، درگیری‌های کمپ اشرف، ورود سازمان ملل به قضیه، تقابل و سنگ‌اندازی‌های رجوی علیه کمیساریای عالی پناهندگی در عراق، شکست مقاومت رجوی در نگه داشتن کمپ اهدایی صدام به امید بازگشت حزب بعث، تخلیه نهایی کمپ اشرف، انتقال افراد به کمپ لیبرتی، وضعیت افراد در کمپ موقت لیبرتی. در بخش ششم ایشان به خاطر آوردند شرایط انتقال افراد از عراق به آلبانی را، رابطه آلبانی با آمریکا و چرایی پذیرش مجاهدین خلق، شرایط استقرار نفرات در آلبانی، آزادی‌های اولیه اعضا در تیرانا، رابطه مجاهدین خلق با دولت آلبانی تحت نفوذ نیروهای امنیتی آمریکا، نقش سفارت آمریکا در حفظ ساختار فرقه‌ای سازمان، نقش دفتر کمیساریای عالی پناهندگی، نقش خیریه رمسا، محدود شدن تدریجی آزادی‌ها تحت حمایت قدرت‌های غربی، شروع ریزش نیرو و سعی پشتیبانان مجاهدین خلق برای جلوگیری از خروج آزادانه نفرات از زیر سیطره سازمان. این بخش را با تعطیلی دفتر کمیساریای عالی پناهندگی در آلبانی و تعطیلی خیریه رمسا تحت فشار قدرت‌های ضد ایرانی در آلبانی و افزایش فشار دولت آلبانی بر جدا شدگان و خانواده‌هایشان برای حفظ ساختار فرقه‌ای تشکیلات سازمان به پایان بردیم. محبت کردید همراه باشیم. قسمت بعدی هم انشالله به زودی. قول معروف چجوری شد که فهمیدین که قراره برین آلمانی؟ یعنی اومدن توضیح دادن بعد؟
بله، توی قرارگاه لیبرتی یا همون کمپ لیبرتی که بودیم یه سری صحبت ها بین کمیساریا و مقامات سفارت آمریکا و مسئولین سازمان بود که طبعا ما در جریانشون نبودیم. تا یه روز دیدم گفتن نشست رهبری هست و باید جمع بشیم توی اون سالن اجتماعاتی که توی لیبرتی بود. رفتیم اونجا، نشست شروع شد، طبق معمول مسجدی چند آیه قرآن خوند و تفسیر رو. بعد در خلال صحبتاش که داشت بقای لیبرتی حرف میزد گفت که قرار شده بریم به کشور آلبانی. بعد اونجا یه عکس تو صفحه اسکرین نشون دادن که مهدی ابریشمچی بود با محمد محدثین و یکی از مقامات دولتی آلبانی بود. مثلا میخواست اینجوری تو ذهن آدم ها بشینه که سازمان نماینده‌هاش فرستاده کشور آلبانی، داره با مقامات اونجا گفتگو میکنه برای انتقال، که اونا ظاهرن با 200 نفر موافقت کردن، که گفتن که حالا بعد سفارت آمریکا وارد شده درخواست کردین 200 نفر 400 تا بشه. همینجوری داشت اعداد رو میبرد بالا. ولی نکته مهم این بود که میخواست اونجا قدرت نمایی بکنه که یعنی نه کمیساریا، نه آمریکا، نه اتحادیه اروپا، هیچ کسی هیچ کاری نکرد. النهای خودمون بودیم که تونستیم آلبانی رو پیدا کنیم، خواهانش کنیم که ما میخوایم بیایم کشور شما. اونا هم در واقع میزبان بودن،
که در واقع دروغ محض بود دیگه، چون ما اونجا
میدونیم. بله بله، واضح بود. میدونی چرا؟ چون تو نشست قبلی هم خود منصور رجبی، هم مژگان پارسایی یا صدیق حسینی یا زهره اخیانی با اینا نشست میذاشتیم، یا بعضا هم خود مریم رجبی نشست های تصویری میذاشت از پاریس، مثلا خیلی وقتا مستقیم یا بعضا تلویحی میگفتن که آقا ما نمیخوایم عراق رو ترک کنیم. اشرف هم نمیخواستیم. اشرف بالاخره برای ما چیز شد، به اجبار ترکش کردیم. حالا که اومدیم لیبرتی، لیبرتی دیگه اصلا حرفش هم نزد. یعنی در تماما زور و اجبار از اشرف خارج شدیم. بعد اومدیم لیبرتی، لیبرتی هم ایزن. اون سری فکر کنم گفتم خدمتتون، بعد از آخری موشک بارانی که همین چند روز پیش هم سالگردش بود، پنجده 94 بود اشتباه نکنم، یه چند نفر کشته شدن، چند نفر زخمی، بعد میزان خسارت زیادی هم وارد شد. از اونجا آمریکا و کمیساریا و مقامات عراق گفته بودن آقا دیگه ما هیچ گونه مسئولیت نمیپذیریم در حفاظت لیبرتی. تا اینجا که ما میتونستیم وایستادیم، دیگه از این منبر با خودتون. یعنی اونجا رجبی واقعا احساس خطر کرد که دیگه ببین همه کشیدن کنار و در واقع کار تموم شده است. علی‌رغم میل باطنیش دیگه باید واقعا عراق رو ترک کنن. اصلا به هیچ وجه خودشون دنبال خروج از عراق نبودن. بعدها فهمیدیم خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت دولت های اوباما تو اون قسمت اول 4 سال اولش با شرکای خودش تو اروپا و جای دیگه صحبت کرده بودن که آلبانی رو پیدا کرده بودن، که بعد گفته بودن آقا حالا خودتون آدم بفرستیم راجع به جزئیاتش اونجا با هم توافق برسیم. اینجوری بود اصل قضیه.
من یادم دولت
عراق هم که طبعا
همون موقع نماینده اتحادیه اروپا هم در عراق واقعا دیگه سرگیجه گرفته بودن. یعنی تمام اینا حالا دوست دشمن جوری شده بود که آمریکا و عراق که جنگ و دعوا داشتن و اتحادیه اروپا سر این موضوع با هم موافق بودن که یه کاری کنیم اینا کشته نشن. یعنی صرفا مسئله فقط حقوق بشری انسان شد انسانی، چون دعوایی هم سر این موضوع که نداشتن. حالا این نیروی بود استفاده شده، حالا صدام رفته دیگه، موضوع صرفا این بودش که اینا از بین نرن. و یادم یه بارم یکی از اینا، حالا اسمش رو نمیبرم، عصبانی شد، گفت اگر که نشد دیگه به جهنم، راه حل دوم. گفتم راه حل دوم چیه؟ گفت میمونن همجا میمیرن دیگه بالاخره تک تک. یعنی اعصابشون رو خرد کرده بود رجوی. بفخش بفهم.
بله، این در واقع آقای خداونده واقعیت تمرین بود که چه در اشرف چه در لیبرتی، نه که استراتژی رجوی موندن تو عراق بود، از کوچکترین بهونه ها برای به تأخیر انداختن استفاده میکردن. تو اشرف که موقعی که میخواستیم به لیبرتی منتقل شیم، تو اون قسمت بازرسی یه داستانایی بود دیگه. یه بار میگفتن نمیدونم گلدون نمیتونیم ببریم، اینا میگفتن نه ما باید گلدون ببریم. تأخیر میفتاد 2 هفته 3 هفته سر چی؟ گلدون. نمیدونم یه بار میگفتن آقا لباس فقط میتونین لباس شخصی ببرین، لباس نه ما تمام چیزای شخصیمونو باید ببریم. دوباره 2 هفته 3 هفته عقب میفتاد. بعضا درگیری پیش میومد، کار به زد و خورد کشیده میشد. این همون ماجرا تو لیبرتی بود. حتی موقعی که مثلا چیز بود، کمیساریا میومد مصاحبه میکرد، در اعتراض به کمیساریا که آقا شما چرا با نفرات ما نمیدونم بی احترامی کردین، مینیبوس بعد 5 نفر میبردین 8 نفر بردین، ما دیگه نمیاد مصاحبه. حالا کمیساریا میومد قربون صدق بابا بیاین باشه دفعه دیگه 6 نفر میبرین. نمیدونم چرا تریلی دیر اومد، چرا تریلی زود رفت. حالا وای بال اینکه عراقی هم چی میگم، بعضا میمودم واقعا از روی آزار اذیت بود دیگه، اونا هم باید گفت. اینا میمودن آقا تریلی، یه تریلی گونی شکر آرد نزدیک 20 تن شاید بیشتر جنس توش بود، میگفت که برای بازرسی باید تمام جنس این خالی بشه پایین. میگفتن بابا خب بیاین اونجا که خالی میکنن سربازاتون اونجا نگاه کنن. میگفت نه قبل از ورود به لیبرتی باید چک بشه. حالا اینا میخواستن 20 نفر بفرستن، میگفت نه فقط 5 نفر میتونیم بفرستیم. حالا بابا گفت بابا پدرت خوب مادرت خوب، با 5 نفر آدم یه تریلی گونی چی میگن شکر رو یا آرد رو نمیشه خالی کرد، یا بعضا پر میوه مایت داد. خلاصه چجوری رجوی حالگیری میکرد؟ اینا هم بلد بودن یه جاهایی حالگیری به انجام بدن. این لابلا هم حد 2-3 ماه یه بار یه 7-8 تا موشک میومد، اونم دیگه اوضاع رو به هم میریم. نمیدونم میگفتم ما میریم اعتصاب غذا، دیگه با کمیساریش مصاحبه نداریم، نمیدونم آمریکایی دیگه نیام تو. بعد ما میگفتیم خب واقعا تو نشستامون میخوندیم، ما میگفتیم خب اگر کمیساره نیاد، آمریکایی‌ها نیان، خب ما توی دونه قوطی کبریت دستمون به کجا بنده؟ اینجا تیکت کمون میکنن، هیچ کم خبردار نمیشه. مثلا چی؟ ما توی جای بسته که نه خبرگاری هست نه فلانی هست اعتصاب قضا کردیم. حالا منظرم اینه که این آدم های بیرون بیچاره ها بریده بودن از دست اینا. حتی روزی که من خودم سری دوم منتقل می شدم، مژگان پارسا یه نشست توجیهی می زاشت با اینایی که می خواستم برن. توی لابلای صحبتاش خیلی سریع گفت ببین موضع هر مجاهدی اینه که ما از عراق نمیریم، نمی خواهیم بریم. خب ولی در بیرون خب ما روی کردمون یه جور دیگه است. چون می خواهیم بهونه دست اونا ندیم، مجبوریم بگیم که آقا مثلا ما آماده ایم برای رفتن، این شما این که مانع تراشی مشکل تراشی میکنین نمیذارین این اتفاق انتقال انجام بشه. ببین تناقض گویی بود دیگه، درون تشکیلات یه چیز بود، بیرون تشکیلات یه چیز دیگه. قطعا توی نشستای مسئولین سازمان مثلا ما که نبودیم تو نشستا، ولی قشنگ میشد حد زد که چه اتفاقاتی اونجا داشت میفتد. خلاصه انتقال آقای خداونده انجام شد. مریم رجوی توی بکنم بین اولی و دومی یه نشست گذاشته بود، حتی میگفت هواپیمایی که ما رو داره منتقل میکنه ما هزینه‌هاش خودمون داریم میدیم. میگفت هواپیما یه هواپیمای اوکراینیه، ما اجارهش کردیم، توی خط مستقیم بغداد تیرانا این پرواز میکنه.
ظاهراً قرار بود اول وسط صحبتتون این پروازها رو همه رو سازمان ملل داد خانم جین لوس که مسئول این کار شد، اونم بودجه شد در سه نوبت 10 میلیون، 3 تا 10 میلیون از دولت آمریکا گرفت، از خانم کلینتون گرفت که 10 میلیونش خرج شد، 10 میلیونش بعدن توی آلبانی قرار بود خرج بشه که حیف و میل کردن، 10 میلیون دیگه‌ش هم هنوز که هنوزه توی حساب سفارت آمریکا در آلبانی مونده که چیکارش بکنن، چون قرار بود اینا رو منفق کنن خرج اون بشه که بعد آقای ترامپ اومد زد زیر همش و قرارگاه بهشون داد. اینا این پول رو صرفا آمریکایی‌ها دادن و حتی پولی نبود که مثلا عربستان به سازمان داده باشه یا از طریق اونا خرج بشه، نه، خود سازمان ملل از بودجه آمریکا صرف این کار کرد. ببخشید.
بله، ببین الان مثلا شما از یه سری چیزای پنهان خبر داریم که ما خبر نداشتیم، ولی همین که خبر نداشتیم حدس می‌زدیم که این حرف واقعی نیست. چرا؟ چون بابا خودتون از اون میگی ما نمی‌خوایم بریم. خب اگه کسی که مانع تراشی داره می‌کنه علی‌القاده بعد میومد میگفت که خب هواپیماشو بدیم ما که داریم میریم، اونا یعنی هواپیما رو داده بودن، ولی چون میخواست چی میگن خودش رو بالا نشون بده از موضع قدرت نظر، حتی انتقالم میگفت هزینه غذایی که توی هواپیما سرو میشدم به پای خود سازمان بود.
این موضوع رو من از بچه ها شنیدم، نمیدونم چقدر درسته یا نه، که وقتی که میخواستن بیان یه پول تو جیبی که به هر نفر داده شده بود رو پس گرفتن، چون
بله بله اون طرف چه جالب گفتین
اون پول رو. بله. یادمه که خانم جین لوس شخصا اومد و چیز کرد که اینا که دارن میرن اون طرف که نمیشه پول جیبشون نباشه، از همون بودجه سازمان ملل نمیدونم چقدر بود، 100 دلار بود 200 دلار بود به هر نفر بدین، که بعد بچه‌ها میگفتن اینو بعدن مجاهدین پس گرفتن از ما.
بله، تو همونجا آدمایی که قرار میشد منتقل بشن 200 دلار بود، آقای خداوند به منم دادن 200 دلار دادن، گفتن ما چون میخوایم پولامونو بدون اینکه دردسر بشه عراقی‌ها جلوشو بگیرن از عراق منتقل کنیم به آدما داریم میدیم، شما این امانتو میگیرین اونجا میدیم به سازمان، که اونجا گرفتن، اصلا نگفتن مثلا این پول رو سازمان ملل تو جیبی داده فلان. جالبه، من همین الان از شما شنیدم، واقعا تا همین الان فکر میکردم پول سازمان بود. خیلی ببین چجوری آدم ها رو سرکسه میکردن. خلاصه ما تو اون پرواز دوم نزدیک به 200 نفر بود منتقل شدیم. توی اون تعدادم من یه سری آدم ها رو میشناختم که توی اشرف و لیبرتی اینا اعلام جدایی کرده بودن، ولی سازمان بهشون میگفت ما نمیتونیم کاری الان براتون بکنیم، باید منتظر شین که مثلا به یک کشور ثالث منتقل شین، از اونجا شما چیه میرین در واقع دنبال زندگیتون. که اون آدم هم بودن، اونا هم خیلی باشون تأخیرآمیز برخورد میشد، تای هواپیما نشونده بودن باشون کسی صحبت نمی کرد، حتی یکیشون بود، حالا من به خاطر احترام شخصیتش و دوستی که باش دارم اسمشو نمیبرم، خیلی در انزوا بود، حتی از زندانیان سیاسی خود سازمان بود، طور اینو بلوک کرده بودن، تو چی میگن محاق انداخته بودن، هیچ کس با این صحبت نمی کرد، هیچ کس. ولی چون یه مقدار من به خاطر دوستی و اینکه اون طرف یه اصل و نسب ترکی هم فکر کنم داشت، یه مقدار ترکی بلد بود، از قدیم هم با هم بر از گاه ترکی حرف می زدیم، من باش ارتباط داشتم، حتی بعد که اومدیم توی تیرانا یه اتاق جداگونه بهش داده بودن که غذا جداگونه میخورد، ساعت غذاش هم توی اون غذاخوری جداگونه بود. کلا خیلی دیگه عین یه جزامی باش برخورد میشد که من باش ارتباط داشتم. یعنی دیگه میدم خیلی نامردیه. بالاخره بابا این برای شما، به خاطر شما چند سال زندان کشیده، بعد اومده سالها تو اشرف، اون بدبختی اشرف رو کشیده، الان باشه به هر دلیل نمیخواد باشه، میخواد بره دنبال زندگیش، چرا اینجوری باش تحقیرآمیز برخورد میکنی؟ این موهاش انقدر بلند شده بود کسی نمیرفت موهای اینو بزنه. من یک بار تو همون تیرانا تو کمپ بودیم، بهش گفتم که فلانی میخوای موهاتو بزنم؟ چون اصلاح سر بلد بودم. انقدر خوشحال شد گفت یعنی واقعا میزنی؟ گفتم چرا نمیزنم؟ گفت بعد پدرتو در میارن. گفتم نه بابا هیچ غلطی نمیتونم بکنم، دوباره وسایلتو بیار، من قیچیشونامو بیارم. تو همون حیات جلوی همه اون آدمای سازمان، مسئول غیر مسئول، جلوی همون کسایی که از ما مراقبت میکردن آلبانیایی ها، مسئولین کم، اونا هم میدونستن این اوضاع افرادی که جدا زندگی میکنن مثلا چیه. اصلا همه تعجب کرده بودن. نشستم قشنگ، طرف رو نشوندم رو صندلی، شروع کردم قشنگ اصلاح کردن سرش تو همون محوطه. انقدر کارم قاطعانه بود جرأت نکردم، چون میدونستن اگه بگم منم از این ور میذارم سیم آخر رو، اونچه که نباید میشه. ببین اینا برخورداشون اینجوری بود. حالا بعد اومدیم توی اون کمپ به هر کسی یه دونه برگه آچار از طرف وزارت کشور آلبانی داده شد، یه عکسای سریع از ما گرفته بودن کم کنار دیوار، اونا رو زده بودن روی این برگه ها، در واقع برگه شناسایی بود که ما یه خیابون رفتیم پلیس جلومونو گرفت گم شدیم هرچی تو دستمون باشه. اوایل این برگه ها رو جمع کرده بودن دست کسی نباشه. بعد آلبانی ها فهمیدن، اعتراض کردن، گفتن آقا چرا این برگه ها رو گرفتین از آدم ها، این رو باید دست هر کسی باشه. سازمان این چقدر این رجوی و سرانش نامرد بودن. هر کی که مدارک شناسایی بود داشت از قبل گرفتن و بهش بر نگردوندن به بهونه های مختلف. تو آلبانی هم یک سری کارتای شناسایی بود متعلق به آمریکایی‌ها بود که به ما تو اشرف داده بودن، آیدی کارت بهش میگفتیم، که یه طرفش در واقع انگلیسی نوشته شده بود با عکس رنگی، یه طرفش هم عربی نوشته شده بود. یک سری شماره تلفن پلیس عراق بود، پلیس ارتش آمریکا بود که اینا توش قید شده بود که اگه مثلا در مواقع اضطراری. بعد این کارت هم یک کارت خاص بود، پرس شده خیلی مرتب و جمع و جور، اندازه یه کارت آبربانک کوچیک بود، مختصر مفید، ولی خیلی اهمیت داشت این کارت. یعنی من خودم زیاد اهمیت اینو نمیفهمیدم که بعدها که از سازمان اومدم بیرون تو جاهای مختلف تو کشورهای مختلف که رفتم سر رام نشون میدادم، چه مثلا تو مجارستان بود، اتریش بود، علنهای توی آلمان بود، این کارت رو خیلی مهم میگفتن. حتی تو آلمان یه قاضی من باش مصاحبه برای پناهندگی میکردم، به من گفت که میدونی این کارت چقدر مهمه؟ گفتم میدونم ولی بهش نگفتم. نه نمیدونم. گفتم چرا؟ گفت خیلی از این کارت مراقبت کن. خلاصه اون کارت هم گرفته بودن از آدم ها، نمیدادن. بعد که دولت آلمانی چیز کرد، کمیساری هم اعتراض کرده بود، اینا کارتا رو آوردن به آدم ها دادن، اون برگه ها هم دادن، که دیگه اینا پیش خودمون مونده بود. و نزدیک به کریسمس 2015 ما توی چیز بودیم، تو همون کمپ بودیم، ژانویه هم همونجا بودیم. بعد ژانویه گفتن یک جایی در واقع سازمان اجاره کرده، اسم منطقهش اشتباه نکنم کاشار بود، همچی اسمی داشت. بله. اونجا اجاره کرده، یک مدرسه سابق هست که بچه های کوزووی اونجا تدریس میکردن، تدریس زبان یاد میگرفتن، که الان دیگه اونجا خالی شده. یک مجتمع مسکونی دو طبقه بود، سوله بود تقریبا جنسش، از جنس سوله بود. بعد تو اون سوله ما رفتیم برای آماده سازی نمیدونم سیستم های اینترنت و اتاق کامپیوتر اصطلاح میگفتیم، نمیدونم کابل های تلفن به اتاقای کار، تلفن کشی بود، بعد راه اندازی آشپزخونه بود، آسایشگاه بود، محبته بود، سالن غذاخوری بود و یه مجموعه کار حجیمی داشت. اونجا که آماده شد گفتن الان قابل استقرار، بقیه کاراش دیگه میریم تو هم اونجا انجام بدیم. که دیگه از همون کم یه تعداد آدمایی که در واقع از سازمان جدا شده بودن اونا رو بردن تو یک جای دیگه، ما رو بردن تو همون مجموعه در واقع که سازمان اونجا رو اجاره کرده بود. میگفتم ماهی 2000 یورو، که بعدا گفتن 4000 یورو پول اجاره ماهانش بود. اونجا دیگه ما کارمون روزانه استقرار بود. بعد از اونجا ملت دیدم فضا بازه. اینجا جالب بود خداینده، ما مثلا توی اشرف و لیبرتی که مثلا کسی نه جرأت میکرد یه همچین درخواستی بده، نه اصلا خودمون فضاشو میدیدیم که مثلا آقا ما میخوایم بریم بیرون اشرف قدم بزنیم، بیرون لیبرتی قدم بزنیم، بریم تو بغداد قدم بزنیم. از همچین چیزی نبود، نمیشد. ولی توی تیرانا از همون کمپ شروع شده بود این داستان. تو کمپ مثلا من یه دفعه دیدم که یه چند نفر با هم دیگه دارن میرن بیرون. من رفتم از یکی از آدما پرسیدم موضوع چیه، گفت چه درخواست دادن برن تو خیابون بگردن. کمپ توی شهر بود دیگه، اون کمپ وزارت کشور توی محله بود. یعنی از کمپ که میومده بیرون خونه، خیابون، مغازه، همه چی بود. از همونجا شروع شده بود، یعنی استارت بیرون رفتن. این کار کاری نبود که سازمان مطلقاً بهش بخواد با تیب خاطر بهش تمایل نشون بده، ولی مجبور بودن. خب اجبار شده بود، افتاده بود تو گردنشون. چرا؟ چون اگه نمیذاش اون آلبانیایی که کنارمون بودن مثلا میگفتن موضوع چیه، آدماتون چرا نمیرن بیرون. همون روزم که به ما این برگه شناسایی رو داده بودن، گفته بودن این برگه به خاطر اینه که هر موقع دوست داشتیم برین خیابون این برگه تو دستتون باشه که پلیس جلوتون رو گرفت مثلا بگین این برگه رو نشون بدین باهاتون کاری ندارن. حالا رفته بودیم که تو اون محل استقرار جدید به بهونه ورزش، که آقا اینجا محل دویدن نداره، محل نمیدونم فضای خوب نداره، ما میخوایم بریم بیرون ورزش کنیم، بیرون بدویم. دیگه نمیتونستم بگن نه، میگفتم باشه. یه چند نفر چند نفر یه دون از این تلفن‌های نوکیای کوچولو میدادم به یه مسئولی، میگفتم با اینا بر. یا بعضا چون کشور آلبانی کوهستانیه، اگه دیده باشین تپه‌های بلند، کوههای بلند داره، جنگلی اونم. میگفتیم آقا میخوام بریم کوهنوردی. بعد دوباره اینا یه برنامه ریزی میکردن چند نفر چند نفر با یه تلفن نوکیا را بیفت برو برای کوهنوردی. بعضا هم بعضی مسئولینی که دست و پاشو مشکل داشت هم را میکردن، اونا هم نمیتونستن که کوهنوردی کنن. بعد با بدبختی دیگه آدم میبیده طرف ذره ذره داره شکنجه میشه که مثلا این کوه بره بالا. چرا؟ چون این آدم های دیگه دوست دارن برن اون بالا. فضا رو به این صورت شکسته بودیم. یعنی من خودم هم بعدن کسایی بودم که خیلی سریع مصر بودم برم بیرون قدم بزنم، ورزش کنم، برم کوهنوردی و اوضاع به همین منوال. تو این لابلا یک نشستای ایجاد شده بود به اسم نشستایی که در واقع پاسخگویی به تناقضات اومدن به لیبرتی چیز آلبانی. چرا؟ چون گفتن که آقا ما دیگه اومدیم آلبانی، از مرزهای ایران چقدر دور شدیم، پس این استراتژی سرنگونی چی شد، کجا رفت، دیگه از اینجا ما نمیتونیم اصلا همچین شعاری بدیم، همچین کاری بکنیم. این یکی از موضوعات مهم در واقع تناقضات روزانه بود که یک دوره مهدی ابریشمچی که اسمشو برادر شریف میگفتیم اونجا، این اومد یک بار، محمد مهندسین اومد یک بار، این قاسم رضایی اومد دبیر اول شورا یک بار نه دو بار هم تا اون موقعی که من بودم، خانم زهرا مریخی اومد که الان مسئول اول سازمانه. تماما اینا اومده بودن برای رفع این تناقض. تناقض چی بود؟ آقا ما تو آلبانی چی کار داریم میکنیم؟ اگه اینجاییم چی میگه؟ استراتژی سرنگونی باید چی میشه؟ خلاصه آدم هم آقای خداونده من اینو میفهمیدم که میگم بابا جون اینجا ته خطه، دیگه استراتژی سرنگونی کیلو چنده، بریم دنبال کارمون، بریم دنبال زندگیمون. خب بحث این بود، اینا میومدن آدم تو چهره مسئولی که داشت توضیح میداد تو چشاش میخوند خودش به حرفایی که میگه ایمان نداره. حالا اومده ما رو قانع کنه که نه شما اشتباه میکنین، شعار سرنگونی استراتژی سرنگونی سر جاشه، ما کماکان به اون عهدی که با خدا و خلقمون بستیم پایبند هستیم، از خواستمون هم ذره کوتاه نیومدیم. اتفاقا اینجا اومدنمون سرنگونی رو جلا انداخته. وی بود جلال خالق، اینو دیگه چجوری ما عزمش کنیم؟ تو عراق بیخ مرزای خودمون بودیم، همچین چیزی نمیشنیدیم. اومدیم چند هزار کیلومتر این مرتب توی فضای در واقع خودشون میگفتن بورژوازی، که بورژوازی در حال خوردن آدم هاست. مثلا هی میگه نه اینجا اتفاقا سرنگونی خیلی هم بهش نزدیکتر شدیم. گفتیم خب دیگه حالا میرفتیم تو نشستا دیگه تناقض‌گویی هم دیگه، چون اینا خیلی اصرار داشتن، مثلا مریم رجبی تو نشستاش این مصر بود که تناقض هم نکنی، ارزش عدم حمل تناقض خیلی بالاست، هر کس هر حرفی داره بیاد بیرو درباسی و بدون ترس و واهمه بگه. ما هم که گفتیم خب دیگه الان که اینجوریه باشه دیگه، ما هم بگیم. مثلا من خودم از کسایی بودم که تو گفتن تناقضات همیشه چون حرفای خیلی سنگینی میزدم نمیتونستم بهم بگن که مثلا فلانی خجالت بکش، تو بعد این همه سال تو سازمان این حرفا چیه؟ تو من دیده بودم به بعضی هم گفتن حرفایی که تو میزنی به اون طرف مقابل میکن، حرفای سپاه پاسداران تو تشکیلاتمونه، یعنی انقدر سنگیمون که مثلا آقا یه سرنگونی کدومه، برادرم که نیستش، سرنگونی هم اینجا هم که اومدیم همه زندگی ریخته، بورژوازی هم داره از سرکولمون بالا میره، تمومه دیگه آقا. مثلا من یه بار این آقای قاسم رضایی بود، این عرضگاهی به صورت راندوم مثلا میومد یه سری میزد، یه مراسم استقبال هم از ایشون گذاشته میشد، مثلا یه نهارشام ویژه داده میشد که برادر قاسم اومده، بعد با لایه های مختلف تشکیلاتی نشست های جداگونه میذاشت، حالا یا نشست عملیات جاری فوق‌العاده میذاشت یا قسل یا نشست های تشکیلاتی بود، عجب نمی نشست هایی که خدمتون عرض کردم در رابطه با استراتژی سرنگونی. این آخرین باری که اومده بود من دیدم اونجا، گفتن که بعد قاسم تعداد زیادی کامپیوتر رو برده که ما استفاده کنیم ازش. حالا اینجا توی پارانتز یه چیز بگم آقای خداونده، ما اونجا دسترسی به اینترنت نداشتیم. خب اینترنت فقط تو اتاقای تماس بود، اتاقایی که خاص بود، یه تعداد انگشت شماری آدم میرفتن تو اون اتاقا، کامپیوترهای خیلی قوی و مجهز اونجا کاشته بودن، اینا در حد محدود به اینترنت وصل بودن، یعنی از طریق یه سرورهای دیگه، نه مستقیم خودشونا، از طریق سرورهای دیگه که میتونستن اینترنت رو چی میگم محدود کنن، ببندن، از این حرفا. ولی یه سری کامپیوترم گذاشته بودن تو سالن غذاخوری، این به یه سرور دیگه وصل بود، این سرور به هیچ جا وصل نبود. تو خودش یه سری مطالب در رابطه با آموزش زبان بود، نمیدونم یه سری دانستنی ها بود، یه چند تا کتاب دانلود کرده بودن توش که مثلا هر کی از وقت بیکار داشت بره پای اینا بشینه و مثلا نگاه کنه. بولتن مثلا گذاشته بودن توش، یعنی اسباب بازی بود تو یک کلمه بهتون بگم. کامپیوتری که به اینترنت وصل نباشه اسباب بازیه، تموم شد. بعد من خیلی حرص خوردم همچین که گفتم بعد قاسم کل کامپیوتر رو برده از فرانسه براتون. حالا من تو نشست عملیات جاری این تناقض رو خوندم. بعد گفتن آقا نشست دوره‌ای با برادر قاسم لایه ام جدید داره. من اون موقع لایه تشکیلاتی ام جدید توی سازمان. رفتیم تو نشست.
ببخشید ام جدید یعنی چی میشه؟
ام جدید میشد در واقع این اصطلاحاتی بود که مسعود رجبی چیز کرده بود توی سازماندهی گذاشته بود. معاونت در واقع من میشدم در حد یک مثلا یک ستوان یک میرسیم تا ارتش مثلا معادل این بود.
حالا سروان ستوان معاون منظورتونه؟
آره امش معاون
رهبری های حالا شورای هرچی. ولی آره. یک چیزی که به نظر من میرسه، ببینید در اروپا شما وقتی که اومدید بالاخره اومدید آلبانی، آلبانی جزو اروپا محسوب میشه.
بله.
جزو اتحادیه نصف نیمه هست.
بله.
ولی ارتباط یعنی وصل بودن به اینترنت توی اروپا بخشی از حقوق بشر محسوب میشه، یعنی در کنار حق قضا، حق داشتن سرپناه، اینترنت هم همینه. توی حالا تو عراق خب اینجوری نیست، ولی تو اینجا بود و الان هم همینطور هست. یعنی نقض دسترسی به اینترنت نقض حقوق بشر جهت اطلاع.
حالا جالب میدونیم چیه خداونده؟ جالب اینه که همین سازمان برمیگرده از جمهوری اسلامی سر خیلی چیزا دیگه بهشون پیله میکنه، بند میکنه. یکی از اون چیزا همه اینترنته. اینترنت تو ایران ضعیفه، اینترنت تو ایران نمیدونم کم شد فلان شد. حالا اینا رو کسایی دارن میگن که خودشون اصلا نمیذارن آدماش به اینترنت دسترسی داشته باشن. خب ایناش تناقضاش بود دیگه. این بعضا یه سری این اخبارات دستشون در میره، تو بولتنا میزدن که مثلا اینترنت تو ایران ضعیفه. بعد ما میومدیم به عنوان تناقض، مثلا من تو عملیات جاری تناقض میگفتم که ما خودمون داریم از رژیم اصطلاح جمهوری اسلامی بود که تو مناسبات سازمان استفاده میشد، میگفتم ما خودمون داریم از رژیم خورده میگیریم که انتقاد چه اینترنت تو ایران ضعیفه خیلی فلان، و خودمون اصلا اینترنت دسترسی نیست نداریم. بعد مثلا نشست میومد میگفت نه ما با مردم عادی فرق میکنیم، ما عنصر مجاهدیم انتخاب کرده مبارز فلان. من خب مگه اینا رو من نمیدونم؟ من میدونم اینا رو، عنصر نمیدونم مبارز و مجاهد و فلان هستم، انتخابم کردم. ولی خب اگر به این معتقدیم، خب من میدونم تو اینترنت نباید مثلا برم به سایت های سر بزنم که نمیدونم آنچنانیه اخلاقیه، یا عکسای نگاه بکنم که مثلا بیاد مجاهدت منو خدشه‌دار کنه. یعنی خلاف واقع چیزایی که بود که مطرح میکردن. حالا شما میگین نقض حقوق بشر دیگه بابلا، ببین چه خبر.
ببینید نقض حقوق بشر به این لحاظه که نه به خاطر اینکه یکی بره عکس نگاه بکنه، به این خاطر که الان اینترنت وقتی که نیست شما از مادر و پدر از فرزندت قطعی،
بله،
اطلاعات هم از دورورت نداری، نمیتونی تصمیم بگیری چی کار کنی. نقض حقوق بشرش از این بوده. والا مگه چند نفر تو دنیا پامشن بیان عکس نگاه میکنن؟ اونم حالا به قول شما اصلا میگه یه نفر که انتخاب کرده که بیاد جان و مال و همه چیشو در راه مردم بده دیگه، این چه پایین کشیدن سطح بحثه که انجام میدن. متوقف میکردن دیگه.
ایزن در خصوص موبایل هم همینجوری بود یا خداوند. ما مثلا میرفتیم به بهونه ورزش، یا بعضا به خاطر مریضیمون میرفتیم این بیمارستان ننه ترزا تو تیرانا، خب توی دست همه موبایل میدیدیم، توی دست بچه کوچولو موبایل میدیدیم. من با این سن و سال هنوز موبایل دستم نگرفتم، اصلا نمیدونم چجوری خاموش روشنش میکنن. این هم از تناقضاتی بود که خون نمیشد مستمر توی مناسبات. دوباره یه جمله همون تکراری، باید توی واقعیت فاکتای عملیات جاری میخوندی که من انتخاب کردم، من مبارزم، من مجاهدم، نمیدونم من مردم عادی نیستم، یه سری محدودیت ها رو باید برای خودم به رسمیت بشناسم و از این جنس حرف. خلاصه های خداوند، ما تو اون نشست به این آقای قاسم رضایی یه تناقض کتکلوب به خودش گفتن. گفتم وقتی این فاکت ها، گفتم وقتی گفته شد که برادر قاسم تعداد زیادی کامپیوتر برامون آورده، گفتم به چه درد میخوره، ببره به جهنم. بعد نشست سکوت. خدا من بود واقعا با ترس خوندم و نه این که من زدم زیادم بخوام اونجا چی. بالاخره یه چی میان حریم حرمت هایم وجود داشت دیگه، اینجوری هم نبود که بخوام، ولی گفتم من نهای حرفم رو گفتم. نشست که در واقع آدم ها همه خوندن تموم شد، بلا فاصله آقای رضای بیش به من گفت که چند سال تو سازمانی؟ گفتم که اون موقع دیگه 27 سالم بود، چون چند ماه بعدش دیگه خارج شدم. گفتم 27 سال. گفت بعد 27 سال این مدلی فاکت میخونند؟ خیلی ناراحت شده بود. گفتم بالاخره من نگفتین تناقض رو بخونه، اینم تناقض دیگه. گفت نه اینکه خیلی خوبه تناقض میخونی فلان. اونم جنس نحوه خوندنش حالا ممکنه یه توی کلمات که دعوا نداریم، اصل حرف این بود آقا ما کامپیوتری که به اینترنت وصل نیست ما چیکار. بعد خودش مثلا از زاویه این که من کامپیوترها شما به اینترنت وصل نیست، بودم نه همه برگشتن در تایید من حرف من. انگار یه بحث جدی باز شد، یه دفعه نشست به همه شد، همه بودن نه برادر وصل نیست فلان. اونم شروع کرد تو دفترش، حالا فیلم ها خودش میدونه وصل نیست، انگار یه چیزی ما داریم میگیم که مثلا این نمیدونه، میخواد بگه که یعنی من میرم پیگیری میکنم. یادداشت کرد که مثلا من برم ببینم چرا وصل نیست، قرار بود شما به اینترنت وصل باشید، نمیدونم از یه اینم از اینجور. یه روز مثلا من اون موقع یه مدت تو آشپزخونه کار میکردم، طبع پختم خوب بود. اون موقع هم آشپزهای اصلی از لیبرتی هنو نیومده بودن، یکی از این آدم های قدیمی به من آشپزی یاد میداد، میومد دستورالعمل یاد میداد فلان، منم زود یاد میگرفتم دیگه. یه سری غذاها رو قشنگ یاد گرفته بودم پختنش برای 200 نفر آدم غذا. ولی مثلا هر موقع من کنار این اتاق اینترنت به اصطلاح هم میگفتن، روشم نوشته بودن ورود مطلقا ممنوع، من میدیدم یه سری آدم ها وارد این میشن، نشست های عملیات جاری این آدم ها از ما جداست، نشست های قسلشون هم جداست. کلن بعضا میومدی هفته یه بار یا در روزی ما هملایه های خودمونم تو اون اتاقا بودن، مثلا به اینا سفارش داده بودن که از فاکت هایی که تو اون اتاقا براتون به وجود میاد توی عملیات جاری اینا نخونید. حالا ممکن بود طرف از انجمن نجات مثلا توی اینترنت میدیدن اونا، اصلا یکی از کاراشون بعدا فهمیدم چک روزانه سایت انجمن نجات بود که آقا مثلا اسم خانواده رو میدیدن، عکس خانواده میدیدن. اینا نباید میومدن با آدم رو بگن، باید تو همون اتاق این خبر میمون. بعد تو البته اینا رو متوجه شدی، بعد رفتم تو تناقضاتم خوندم بودم یعنی چی این اتاق رو ویژه کردین، مگه نمیگی مجاهده خرم؟ ما هم مجاهده خرم دوست داریم بریم تو اون اتاق یه خورده تو اینترنت بچرخیم. بعد گفتن نه اینجوری نیست، فکر میکنین این اتاق ویژه است، این اتاق همه میتونن برن. حالا 6 تا کاغذ روش ورود ممنوع، مطلقا ممنوع، اصلا نگاه نکنین فلان، پرده پشت در زدن که اگه یه دفعه در باز شد کسی از لای در نتونه اون تو رو ببینه. اینجوری بود. خلاصه گفتن آقا، به مسئول اونجا گفتن که برنامه بذار فلانی بیاد اونجا یه 2 ساعت کار کنه. بعد به منم گفتن آشپزخونه کارات تو یه جور جمع جور کن. من توی اشرف و لیبرتی تو اتاق در واقع همین کامپیوتر اونجا داشتیم، در همین محدود دیگه، این همون کامپیوترهایی که الان بهتون گفتم تو سالن غذا خوری، کامپیوتری اینطوری داشتیم ولی به جای بند نبودم. کار کرده بودم، با کامپیوتر آشناییم بهتر بود نسبت به بعضی از بچه های دیگه که هملایه بودیم و فلان. یه مقدار تو اینا کنجکاوی کرده بودم، از این بچه هایی که واردتر بودن سوال میکردن، خیلی آشناتر بودن. بعد تا رفتم تو اون اتاق، اونجا فیلتر شکن نداشت که مثلا بخواید مستقیم باز کرده بودن، علامت فیسبوک روش کلیک میکردی فیسبوک باز میشد. این فیسبوک هم من تو لیبرتی یاد گرفته بودم. به محض اینکه اینو باز کردم سریع شروع کردم، یه مقدارم زبان بلد بودم، شروع کردم نحوه درست کردن اکانت توی فیسبوک. برای خودم یه صفحه فیسبوک درست کردم، چی میگن؟ به کسی هم اطلاع ندادم همچین کاری دارم میکنم. روزهای بعد میرفتم هی اون صفحه فیسبوک خودم رو باز میکردم، عکس خودم رو توی یک گوشی، آها اینجا هم یادم اومد، یه گوشی به من داده بودم که فقط توی آلبانی من میتونستم چیز کنم، ارتباط داشته باشم. تو این گوشی من عکس خودم رو گذاشته بودم، یعنی از این گوشی های کوچیک سامسونگ بود، از نوکیا یه ذره بزرگتر بود که به هیچ جا وصل نبود، فقط یه دوربین میتونستی داشته باشی و ازش از این ور اون عکس بگیری. بعد من بردم از طریق این در واقع موبایل عکسم رو منتقل کردم توی فیسبوک که خانواده من دنبالم میگرده، اسمم هم کامل اسم خودم رو نوشتم، انگلیسی نوشتم، فارسی نوشتم، عکسمو گذاشتم که آقا خانواده من بدون من زندم و توی آلبانی هم. خلاصه دو سه روز بعدش بود یه دفعه دیدم منو صدا کردن. اون موقع مسئول اون مقر ما خانومی بود به اسم خانم فرزانه میدانشاهی، منو صدا کرد توی اتاقش، گفت که اوضاع احوال چطوره فلان. بعد من یه خود از مشکلات آشپزخونه گفتم و فلان. گفتش اتاق کامپیوتر میری؟ گفتم آره میرم. گفت شنیدم اونجا میز فیسبوک باز کردی، با خنده. تا اینو گفت من فهمیدم، دوزاری افتاد که این داره سریع این میخواد از من حساب رسی کنه. گفت که میدونی نباید این کارو میکردی؟ گفتم نه، کسی بهم نگفته بود. گفت میدونی تو سازمان جز دو نفر هیچ کس به فیسبوک وصل نیست؟ گفتم جدا میگین دو نفر؟ گفت آره. گفت یه دونه برادر، چی اسمش، این آقای حسن نائب آقاست، اونم به خاطر کارش توی آلبانی، یکی هم همین برادر قاسم رضایی، همین دو نفر. هیچ کدوم از جماعت سازمان، هم مسئول اولش گرفت در رهبریش، هیچ کس تو فیسبوک صفحه نداره. تو نباید این کارو میکردی. گفتم خب من نمیدونستم نباید این کارو میکردم، حالا بعد میرم من پاکش میکنم دیگه. بعد اونجا انتقادشو گفت برو اینو بخون، بدونم پروژه بنویس برای خودت. اصطلاح پروژه نویسی هم اینجوری بود که یعنی شما یک مجموعه کاری رو از شروع تا انتها و فاکتاشو بنویسی، چراییشو، علتشو، نقطه آغازشو بنویسی و بگید خلاصه داستان چی بود و از نهایه بگید دنبال چی بودی از این کاره، و برای خودت هم تعهد بذاری که دیگه این موضوع تکرار نشه. ما هم رفتیم اینا رو نوشتیم، ولی من اون صفحه فیسبوکم رو پاک نکردم، همونجوری مون تا روزی که من از سازمان خارج بشم. یه چیزی که خیلی جالب بود ذهن منو و خیلی ها رو گرفته بود، تنظیم رابطه‌ای بود که در واقع سازمان با کمیساریات توی آلبانی داشت. چرا؟ چون کمیساریایی که توی اشرف می اومد یه مدل بودن، سازمان ظاهراً خودشونو با اونا موازی میخواست نشون بده، یعنی ما با شما هیچ مشکلی نداریم، اتفاقا میخوایم شما به ما کمک کنین که توی عراق بتونیم راحت‌تر زندگی بکنیم. این زاویه در واقع برخوردشون با کمیساریا توی اردوگاه اشرف بود. توی لیبرتی نه، تو لیبرتی کمیساریا بیشتر از جمهوری اسلامی دشمن رجوی بود محسوب میشد. یعنی هیچ نشستی، هیچ پیامی از مسعود رجوی نبود که در خصوص کمیساریایی که توی لیبرتی ما باهاش در ارتباط بودیم صحبت نباشه. یعنی هیچ روزی نبود هیچ مسئولی در هیچ کدوم از نشستا صحبتی از کمیساریا نکنه. کمیساریا جن و مجاهدین بسم الله شده بود، حتی براشون دژمان گذاشته بودن. تلفن آقا کمیساریا وارد کمپ شد، کمیساری الان تو خیابون 100، تو خیابون 300 رفت تو مجموعه فلان جا، اماشون پیاده شدن، سه تاشون رفتن چپ، چهار تاشون رفتن راست. یعنی لحظه من رو سایه به سایه تا این کمیساری از کمپ بره بیرون، هر روز دستورالعمل. اون سری یادتون باشه یه موضوع براتون تعریف کردم سر پای خودم که مثلا چجوری با سازمان سرشاخ شده بودم در ارتباط با این پام در خصوص ارتباط با کمیساریا.
بله یادم.
یا بعضن بله
میگم بله یادم گفتید
بله این... یا بعضن این سفارت آمریکا جشن میفرستاد با این ماشینای سیارنگ دودی، معلوم بود مال سفارت بود، میومدن جشن داد. خیلی کم میومدن، البته دو ماه سه ماه یه بار میومدن نگاه میکردن، بعضن پیاده میشدن با آدم ها صحبت میکردن مثلا اینجا مشکلاتتون چیه فلان. علکی بود، یعنی جشن سفارت آمریکا بیشتر حضورش برای سازمان مهم بود که مثلا عراقی ها بگم ببین آمریکایی ها به اینجا نظارت دارن، ولی کمیساری ها نه، عمدتا روزی دو تا گشت داشت، یه صبح یه بعد از صبح.
موضوع کمیساری ها همجور که گفتید درگیری که سازمان داشت فقط با کمیساری ها نه، با همه ارگان هایی که مثل کمیساریا عمل میکنن. یعنی کمیساریا در ذاتش هست که ما سیاسی نیستیم، بنابراین یک ارگان به عنوان سازمان مجاهدین برای ما مفهوم نیست، افراد مهمه، افراد شخص شخص هستن. این برای سازمان خب بسیار سنگینه. وقتی هم که منتقلشون کردن به آلبانی به عنوان افراد منتقل کردن، چون اصلا سازمان ملل امضا نمیکرد به عنوان سازمان، ولی متاسفانه وقتی که اومدن آلبانی باز دوباره دولت آمریکا عوض شد و اون قرارداد اولیه به هم خورد و اینها را به عنوان یک ارگان دوباره در یک نقطه جمع کردن. ولی تهدیدی که رجوی احساس میکرد درست بود، چون سازمان حقوق بشری یا صلیب سرخ یا سازمان ملل اینها مجاهدین را به رسمیت نمیشناختن، در صورتی که وقتی که میگفت مثلا این بدتر از حکومت ایرانه، خب حکومت ایران با اینا به عنوان یک نیرو برخورد میکنه یا میکرد اون زمان، ولی این سازمان ها میگفتن شما یک نیرو نیستید، شما افراد هستید. این سنگین ترین و بزرگترین دشمن رجوی بوده و هست. الان هم اگر کسی همچین موضعی رو جلو بیاره واقعا دشمن اصلی رجوی است. بفرمایید.
من جالب بود دقیقا همینطوری. اینا خیلی مواقع ما میدیدیم که میگفتن آقا ما به صورت فردی کسی رو نمیخوایم شناسایی کنیم. حتی توی مصاحبه اون چند تا آژانس امنیتی آمریکا بود تو اشرف اومده بودن مثلا، یا توی بعدا مصاحبه های آمریکایی چی عراقی ها بود یا کمیساری ها بود یا قبل ها قبل تر از این، اون موقع که هنوز رابطه سازمان با صلیب سرخ به هم نخورده بود می اومدن مصاحبه می کردن، تلاش بر این بود که مثلا این موضوع رو سازمانی ببینن، به صورت انفرادی اشخاص رو نبینن، بگن این فرد عضو این سازمانه، نه اینکه این خودش برای خودش یک فرد چی میگن منفرد و مستقلیه. حالا در خصوص همین توی آلبانی اتفاقا تلاش کردن که خودشون تو نشست هم میگفتن، من یادم قشنگ تو نشست های توجیهی میگفتن که جنس افراد کمیساری ها که توی آلبانی هست با اونایی که شما تو لیبرتی دیدید خیلی فرق میکنن. حالا از نظر من نوعی اصلا فرق نمیکرد، این هم بودن برای سازمان فرق میکرد، همین توضیحی که الان خودتون هم دادیم. که اونا چه دیدگاهی نسبت به سازمان داشتن. و اینا برای من یه آدمی بود، تنها اختلافشون در زبان بود. بعد توی آلبانی اینا شده بودن آدم های خوب دیگه، اون لولو خورخورای توی لیبرتی نبودن و به طور واقعی هم روش سیطره داشته. مثلا بعضا النهایت یادتون باشه 2 سال پیش بود، کمیساریو کلن ارتباطشو با بچه هایی که از سازمان جدا شده بودن قطع کرد. از هایی که با اونا ارتباط داشت، هر کس مشکلی براش به وجود میومد، اولین جایی که به نظرش میومد که میتونه کمک بگیره ولو یه ذره هرچی سر سوزن، کمیساریا بود. کمیساریا رو کاری کردن توی آلبانی، نه تنها خودشون، با فشار دولت آمریکا که سفارتش توی در واقع آلمانی خیلی زینفوز هستش، کاری کردن کمیساریا به تک تک آدم ها گفت از این منبت دیگه ما هیچ کاری با شما نداریم، یعنی اصلا مسئولیت شما با ما نیست، ما کلن داریم آلبانی رو ترک میکنیم.
میدونید که سازمان ملل هیچ وقت نتونست آلبانی رو راضی کنه که این بحث پناهندگی رو امضا بکنه. یعنی سازمان ملل اون بخش کمیساریاش در واقع در تیرنا اصلا قدرتی نداره، یعنی یه دفتری اجازه دادن باز کنه، اونم به خاطر اینکه میخوان بپیوندن به اتحادیه اروپا و در واقع به عنوان یک خیریه اونجا کار میکنه تا به عنوان یک مرکز رسمی، که اگه یادتون باشه رمسا هم در کنارش بود که خیریه بودش که به جدا شده ها کمک میکرد و البته به قول معروف نظارت آمریکایی بر کلیت آلبانی به این منطقهش هم میکشید، که حالا خوشبختانه این روزها یک کمی خود آمریکایی هم دارن دیگه نشون میدن این مسئله قابل حل نیست و باید یه مقدار دست نیروهایی مثل سازمان ملل رو بازتر بذارن توی کشور. بفرم.
من خلاصه اونجا رمسایی که الان اسمشو بردین خیلی کمککار آدم ها بود، در واقع موازی با کمیساری ها داشت کار میکرد. آدم ها انقدری که به رمسای مراجعه میکردن به کمیساری ها مراجعه نداشتن، کمیساری ها مراجعه میکردن میگفت برین سراغ رمسای. جهت اطلاع شنوندگان تو الان ممکنه بگن رمسای چیه؟ رمسای یک تقریبا چیزی شبیه یه مؤسسه انسان دوستانه بود که از یک طرف کمیساریا روش نظارت داشت، از یک طرف هم وزارت کشور روش نظارت داشت، وزارت کشور آلبانی. اینا در واقع افرادی که یک نهاد جدید و تأسیس بود که افرادی که از سازمان جدا می شدن این نهاد در واقع اینا رو پوشش می داد، از پیدا کردن خونه، از دادن کارت بلیت اتوبوس به صورت ماهیانه می دادن، یا بعضا توی مناسبت ها مثل همین ایام کریسمس و ژانویه یک نهار جمعی یا شام جمعی تشکیل میدادن توی رستوران، آدم ها رو دعوت میکردن. خلاصه کاراشون خیلی خیرخواهانه بود، خیلی هم عناصر مطلوب و انسان دوستانه اونجا رو میچرخوندن. همین رمسای با افرادی که داخل سازمان هم بودن ارتباط داشت، یعنی فقط با جدا شده ها نبود، اینا موظف بودن هر 6 ماه یه بار با افراد سازمان مصاحبه داشته باشن. سازمان خیلی تلاش کرده بود که این رمسایو بکشه توی مقر خودش، مصاحبه ها رو اون تو انجام بده که مثلا کسی جرأت نکنه مثلا وقتی رفت بیرون از سازمان بخواد جدا بشه. اونا قبول نکرده بودن، گفته بودن که نه، مصاحبه ها بیرون. مثلا من 2 بار تو مصاحبهاشون بودم قبل از جدا شدن از سازمان، توی اتاق 2 نفر بودیم یا بعضا 3 نفر با مترجم، بعضیاشون فارسی آموزش دیده بودن، فارسی حرف می‌زدن. مثلا اولین سوالش بعد از پرسیدن اسم و شهرت میگفت که هنوز میخواید تو سازمان بمونی؟ یعنی آدم یک احساس امید میکرد تو اینا. آخه چه سوال قشنگیه. من یه بار بهش گفتم که نه من نمیخوام بمونم، گفت خب باید بری پیش کمیساریا. گفتم بده زودی، پس چرا این سوالو میپرسی؟ من الان برم کمیساری از کجا پیدا کنم؟ چون ما آدرس کمیساری هم نمیدونستیم. بعدها که جدا شدم متوجه شدم کمیساری ها توی منطقه حفاظت شده امنیتی بود، اونم تو طبقه دوم سوم سفارت امارات بود، یکی از این کشورهای عربی. رمسای کارهای خیرخانه زیادی انجام داد که بعد از جمع شدن کمیساری های رمسای هم جمع شده بود، یعنی اون آدم هم دیگه رفته بودن دنبال کار خودش.
یادتون باشه رمسا و سازمان ملل دفاترشون قبل از که شما برین اونجا بود، ولی شروعش به این خاطر بودش که یه حجم بالایی از پناهنده ها میومدن از آلبانی رد میشدن به اروپا.
بله.
سازمان ملل هم تحت همین عنوان اجازه گرفت که دفتر باز کنه و یعنی بهش اجازه نمیدادن. رمسا هم به همین شکل اومد وارد شد، ولی وقتی که سازمان نفراتش اومد اونجا، رمسا هم اومد کمک بکنه، که خب بعدن از بالا و از طرق آمریکا و اینا هر دو اینها رو به قول معروف دومشون رو قیچی کردن که فشار روی بقیه بیاد. الان هم همین مشکل رو افغان ها دارن، یعنی افغان هایی که اونجا میان یا جمعی آورده شدن که مثلا مجاهدین تصفیهش هم بیرن چیکارشون کنن، یا اگه خودشون اومدن گیر میکنن، یعنی دیگه نمیتونن جایی برن، کسی وجود نداره، سازمان مللی اونجا وجود نداره. یکی از مشکلاتیست که آلبانی با اتحادیه اروپا داره الان. بفرم.
بله، اونجا این موضوعاتی که الان گفتین رو قشنگ به چشم ما میدیدیم. آدمایی که به طور خاص از آفریقا اون موقع، حالا افغانی ها بعدن پاشون باز شد، عمدتاً عربا بودن، با عربای مثلا من چند تا عراقی دیده بودم، سوریه‌ای دیده بودم، یا از آفریقا زیاد می اومدن، چون آفریقا هم نزدیکترین بگم کشور اروپایی به قاره آفریقا هم آلبانی بود، از اونجا عبور میکردن. همین که میگین خیلی درسته، اونجا میگفتن، میگفتن ما اومدیم یه چند روز اینجا بمونیم، راه خروج به سمت اتحادیه شنگن رو در بیاریم، و یه دفعه صبح بلند میشه فلانی نیست، شبانه میزدن میرفتن.